أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ادامه مطالب مربوط به قرآن کریم، مطلبی هست تحت عنوان آداب قرائت قرآن. بعد از اینکه فهمیدیم حالا تا حدی قرآن کریم چه مقدار عظمت دارد و جایگاه قرآن کریم در عوالم وجود نزد خداوند تبارک و تعالی چه جایگاه رفیع و عظیمی هست، حالا میخواییم ببینیم که وقتی که میخواییم اراده کنیم، نیت کنیم قرآن بخوانیم و با این کتاب ارتباط برقرار بکنیم، میخواییم ببینیم که چه آدابی داره، چه دستوراتی وارد شده. بررسی این مطلب در روایات البته بسیار سزاوار هست، خیلی هم خوب، اما بنده میخوام مطلبی رو از مرحوم شهید ثانی بخونم که خلاصه اون چه که در فرمایشات اهل بیت در ابواب مختلف، نه فقط در کتاب القرآن در روایات بلکه در ابواب مختلف هست، ایشون جمع‌آوری فرمودن تحت عنوان 8 ادب و 8 وظیفه مطرح فرمودن، چون مطلب خیلی خوبی بود و خیلی عمیق و دقیق و نسبتاً جامع ایشون مطلب رو مطرح فرمودن، متناسب با عرایضی که در جلسات گذشته داشتیم و شخصیت مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه هم شخصیت مقبول و معتبر و با جایگاه عظیم در بین فقها و علمای شیعه هست، به جهات این جهاتی که ارشد و جهات دیگری صلاح بر همین هست که انشاءالله از بیانات ایشون و کلمات ایشون استفاده کنیم، به امید اینکه انشاءالله توفیق عمل هم پیدا بکنیم. ایشون فرمودن که مهمترین وظایف قاری قرآن رو بیان میکنیم در قالب 8 مورد. مورد اول میفهمد حضور قلب و ترک حدیث نفس، یعنی طرف با خودش هینی که داره، اون فردی که میخواد قرآن رو تلاوت بکنه، قلبش رو حاضر کنه، جمع بکنه و با خودش خطورات نفسی دیگر رو هی دور نکنه، فکرش جاهای مختلف نره. خب حضور قلب یکی از آدابی که برای نوع عبادت ها مثل نماز هم هست، مثل اذکار دیگه هم هست که انسان باید این کار رو بکنه، و الا یک حالتی پیدا میکنه مثل فرض بفرمایید، مثلا مثال بخوایم بزنیم، مثل طوطی که داره یه ذکری رو بیان میکنه، دیگه وقتی حضور قلب نباشه یک لفظ خالی میشه. البته اینو عرض بکنیم در ارتباط با قرآن کریم، همون زمزمه کردن الفاظ ولو بدون حضور قلب هم باشه، بالاخره فی الجمله یک فوائدی داره، بی فایده نیست. اما خب اون کسی که میخواد از قرآن کریم بهره زیادتر ببره، باید حتما از شرط اول این هست که حضور قلب داشته باشه. پس میفرماد حضور قلب و ترک حدیث نفس. بعد ایشون میفرماد گفته شده در تفسیر قول خداوند که فرموده است یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی این کتاب را با قوت بگیر. با قوت بگیر یعنی چی؟ یعنی با جدیت و تلاش بگیر. بعد ایشون میفرماد اینکه کتاب آسمانی و وحی آسمانی رو انسان بخواد با جدیت و تلاش اخذ بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه هنگام قرائت اون کتاب جمیع مشغله ها و همه هم و غم ها و فکر ها رو ازش خارج بشه. یعنی هینی که در ارتباط با قرآن کریم قرار میگیرد، اگر بخواهد یا یحیی خذ الکتاب بقوه، به جای یا یحیی شما مثلا فرض بفرمایید خداوند داره تک تک ما رو صدا میزنه، هر قاری قرآن رو صدا میزنه. حالا برای حضرت یحیی اون کتاب خاص بوده، اون وحی خاص بوده، سر جاش محفوظ معنای خودش، اما خداوند تبارک و تعالی در حقیقت داره همه ما رو صدا میزنه که ای مسلمانان، ای جهان بشریت، ای مؤمنین، ای کسانی که میخواید با من ارتباط برقرار کنید، این قرآن کتاب جامع و کامل منه، کلام من است، تجلی من است، این کتاب را با قوت بگیرید، یعنی با جدیت و اجتهاد بگیرید. یعنی چه بکنید؟ یعنی وقتی میخواید بخونیدش، یکی از معانیش این میشه، یکی از مصادیقش این میشه، وقتی میخواید این کتاب رو بخونید، مشغله ها و هموم از ذهنتون بیرون ببرید. چک دارم و نمیدونم بچم بیمار هست و چه اتفاقی برای من افتاده یا چه اتفاقی ممکنه بیفته، گذشتم چی بوده، آیندم چی بوده. اینجور امور رو از ذهنتون بیرون بکنید، فقط در حضور قرآن قرار بگیرید، آماده باشید برای بهره‌مندی از انوار قرآن کریم. شرط دوم میفرماید تدبر، و میفرماید که تدبر یک چیزی غیر از حضور قلبه، چون گاهی انسان حضور قلب داره اما تفکر نمی کنه، تدبر نمی کنه، فقط داره قرآن رو میشنوه یا داره میخونه، فقط الفاظ رو داره میخونه، به چیز دیگری فکر نمی کنه. به قرآن در حضور قلب نسبت به قرآن داره اما دقت نمی کنه، تدبر نمی کنه، آیه قبل با آیه بعد رو نمی سنجه، مجموع نظام سوره رو نمی سنجه با هم دیگه، تفکر نمی کنه. بعد ایشون می فرماد که این آیه شریفه ناظر به همین هست، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا تدبر در قرآن نمی کنند یا اینکه به قلب های اینها قفل خورده؟ بعد می فرماد که و همچنین این آیه کریم رتل القرآن ترتیل، قرآن رو با آرامش با ترتیل بخونید. ایشون می فرماد امر خداوند به ترتیل، این به خاطر این هست که انسان متمکن بشه از تدبر در باطن آیات، بتونه مراد خداوند تبارک و تعالی رو به دست بیاره. توجه بفرمایید، اگه بخوایم مثال بزنیم برای این مطلب، مثل این هست که کتابی رو به شما میدن، میگن این کتاب رو بخونید، شما با حضور قلب کتاب رو میخونید، یعنی کاملا متوجه کتاب هستید، اما دیگه کاری به این ندارید یا برای شما خیلی مهم نیست نویسنده کتاب کیه. اما اگر نویسنده کتاب رو بشناسید، بدونید نویسنده کتاب تمام حقایقی که قرار هست سعادت شما یا مسیر زندگی شما، امور مختلف شما و جامعه شما در این کتاب نوشته شده، نویسنده خداوند تبارک و تعالی هست، اون وقت انسان علاوه بر این که تمام اشتغالات و هموم رو از ذهن خودش بیرون میکنه، تدبر هم میکنه، دقت کنه ببینه این گوینده این کلام چی میخواد به من بگه. این میشه تدبر. پس این نکته که ایشون فرمودن مهم بود. ایشون فرمود که امر به ترتیل قرآن به خاطر این هست که انسان رو متمکن میکند، آماده میکند که انسان بتونه در آیات کریمه تدبر کنه. بعد میفرمایند که پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم خیری نیست در عبادتی که تفقه و فهم در اون عبادت نباشه، و خیری نیست در قرائتی که تدبر در اون نباشه. بعد ایشون میفرمایند که شاید ادامه حدیث هست، شاید هم عبارت خودشونه، بنده الان از متنی که دارم میخونم متوجه نمیشم، ممکنه عبارت حدیث باشه، و اذا لم یمکن التدبر الا بالتردید فلیردد، ظاهرا حدیثه که ایشون میفرماد که پیغمبر اکرم فرمودن اگر براش ممکن نشد تدبر در آیات مگر به اینکه برگرده مثلا اون آیه رو دو مرتبه بخونه، خب برگرده دو مرتبه بخونه، درست شد؟ مجدد آیه رو بخونه. بعد شاهدی هم میارن که جناب ابوذر رضوان الله علیه، ایشون فرموده که پیغمبر اکرم رو دیدم در یک شبی که پیوسته این آیه رو تکرار میکردن، یک آیه رو هی تکرار میکردن. تکرار یک آیه خوبه، از دستوراتی که حالا میرسیم خود ایشون هم میفرمان بسیار بسیار مذمت شده که انسان همتش به آخر رسوندن باشه، این سوره رو تا آخر بخونم، امروز قصدم اینه یک جزء بخونم تا آخرش حتما باید بخونم، تون 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 بخونیم به آخرش برسیم. البته چله هایی که گاهی گذاشته میشه، ختم هایی که گذاشته میشه مثلا، این خوبه، ولی باید توجه به این نکات هم بشه. آقا این جزء رو شما امروز بخون، میگه باشه، بعد حالا تون 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 چون قول دادم دیگه باید بخونم، خب این بی احترامی به قرآن کریم میشه، حرمت قرآن کریم رعایت نمیشه، من نمیتونم از این قرآن بهره مند بشم با تون خوندن. مثلا چقدر این کار خوبه، آیا خوبه این کار مثلا اینطور رفتار؟ بالاخره باید توجه بکنه انسان به این موضوع. پس میفرماد که پیغمبر فرمود که خیری نیست در قرائتی که تدبر نباشه درش. خب حالا که خیری نیست چی؟ بعد فرمود اگر نمیتواند تدبر بکند مگر به رفت و آمد، یعنی مکرر خوندن آیه، مکرر بخونه آیه رو. بنده عرض میکنم یکی از لوازمش اینه گاهی انسان بگرده تفسیر خوبی پیدا بکنه، تفاسیر روایی، تفسیرهایی که هست، اینها رو کنار دستش بذاره، همزمان که داره قرآن کریم رو میخونه هر جا براش سوالی پیش میاد به اون تفسیر همون آیه رجوع کنه، یه نگاهی بکنه. مخصوصا امروزه که ما میبینیم با این فضای مجازی و موبایل ها و شرایط میشه انسان یک تفسیر خوبی رو در گوشیش داشته باشه، کنار همینجور که میخونه آرام آرام، میخواسته یک جزء رو در 20 دقیقه بخونه، یک جزء رو در یک ساعت بخونه، اون تا این یک ساعت رو بکنه 3 تا 20 دقیقه صبح و ظهر و شب، و در کنارش یک تفسیر هم بخونه، کنارش یک تدبری هم در آیات کریمه داشته باشه. پس مطلب اول شد حضور قلب، مطلب دوم شد تدبر، مطلب سوم میفهمد تفهم. تفهم باز ورا و بالاتر از تدبره. چرا؟ ایشون میفهمد تفهم یعنی این که از هر آیه ای اون چه که مناسب اون آیه است رو درخواست بکنه و طلب بکنه که بفهمه، واضح بشه براش. چرا؟ حالا توضیح میفرماد. میفرماد چون قرآن کریم مشتمل بر ذکر صفات خدا و افعال خدا و احوال انبیا و تکذیب کنندگان انبیا و احوال ملائکه و ذکر اوامر و نواهی خدا و ذکر بهشت و آتش، وعده و وعید، مشتمل بر اینجور امور هست. پس باید کسی که قرآن میخونه در معانی این اسماء و صفات تأمل بکنه تا اسرارش براش منکشف بشه، به خاطر اینکه تحت هر آیه‌ای اسرار دقیق و گنج‌های حقایقی است. بعد شاهد میارن که امیرالمومنین فرمود اگر بخوام 70 شتر رو از تفسیر سوره حمد بار میکنم، یعنی کتاب انقدر نوشته بشه 70 شتر، خیلی حرفه، 70 شتر بار بشه کتاب کلش تفسیر سوره حمد. فرمود اگه بخوام این کارو میکنم. خب چطور هست اینا در سوره مبارک حمد؟ اینا برای چی هست؟ برای تدبره. هرچی تدبر بیشتر بکنه، تفکر بیشتر بکنه، هی فکر بکنه آیات کریمه سوره حمد و همینطور سایر آیات کریمه قرآن رو، این میشه تفکر و تدبر. توجه فرمودید؟ پس اینجا هم در مطلب دوم هم ادامه مطلب سوم هم ادامه مطلب دومه، اون تدبر رو ببره به سمت باطن، ببره به سمت حقایق، ببره به سمت دقایق. مثلا یک مثال اگه بخوایم توی این جهت بزنیم، مثلا شما فرض بفرمایید در آیات کریمه قرآن موضوعی مطرح شده در مورد ابرار، ان الابرار لفی نعیم، درسته؟ یا مثلا داره ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار، میخوام یک مثال بزنم برای این اسراری که میفرماید که هرچی انسان دقت کنه نکته استخراج میشه، تمام ریزکاری های بیان قرآن کریم اینا همه نکته داره، اسرار داره. خب ابرار از جامی مینوشند که با عطر خوشبوی آمیخته شده، مزاجش، عطرش مزاج کافور. عینن یعنی می نوشند ابرار از چشمه‌ای که، یا چشمه‌ای که یشرب و بها عباد الله، بندگان خدا از آن چشمه می نوشند. اینجاش منظورمه یفجرونها تفجیرا، یفجرونها تفجیرا. خود این ابرار یا این عباد الله خودشون چشمه ها را می جوشانند در بهشت، فاعلش خودشونن. یعنی مؤمن در بهشت مقامی دارد که خودش دست خدا برای استخراج نعمت های بهشتی در مقام خودش می باشد. حالا بنده اشاره کردم بحث ما الان تفسیر نیست که میخوام اینو توضیح بدیم که این چه فوایدی درش هست، چه نکاتی هست و امثال اینجور امور فراوان در قرآن کریم که انسان هرچی بیشتر تدبر و تفهم بکنه در آیات کریمه قرآن مطالب بیشتری به دست میاره. چه عرض کنم که چون خودم بسیار بسیار در این زمینه مقصر هستم، خیلی خجالت میکشم از ساحت پروردگار و امام عصر جل الله تعالی فرجش شریف که زیاد بخوام تو این زمینه جولان بدم، اما اگر روزی یک صفحه قرآن رو این طور ما مطالعه بکنیم و دقت بکنیم چقدر نکات قرآنی استخراج میشه، چقدر بهره‌مندی ها، ولی خب متاسفانه توفیق نداریم. پس مطلب اول حضور قلب شد، مطلب دوم تدبر شد، مطلب سوم تفهم، مطلب چهارم ایشون میفرماد از موانع فهم دوری کن. یعنی اسبابی که موجب موانع فهم میشه، چون ایشون میفرماد که عده زیادی از مردم از فهم قرآن منع شدن و دور افتادن به خاطر حجابهایی که شیطان به قلبشون کشیده. حالا بعضی از این حجابها حجابهای ظاهریه، بعضی حجابها حجابهای باطنیه. حجابهای ظاهری مثل چی؟ مثل اینکه فرد مثلا وقتی خیلی خوابش میاد شروع کنه به قرآن خوندن، بخواد تدبر کنه در اوج خستگی، خب بدن انسان همراهی نمیکنه. در وقتی بسیار گرسنه است، در وقتی بسیار تشنه است، در وقتی که بسیار خسته است، در وقتی که بسیار خوابش میاد مثلا، در وقتی که بسیار سیره، زیاد غذا خورده انسان، توی اون شرایط بشینه بگه من میخوام الان تدبر کنم در قرآن کریم، خب این مانع دیگه. در شرایطی که دوروبرش سر و صدای شلوغیه، در اتاقی، در مکانی که فضای اون مکان انسان رو به خودش جلب میکنه، خیلی اتاق مثلا در یک قصر جدیدی نشسته، تمام فکرش به در و دیوار، همش فکرش به پرده و مبل و فرش و ایناست، اینا موانع ظاهریه. وقتی انسان در سرمای زیاد بشینه قرآن بخونه، در گرمای خیلی زیاد بشینه قرآن بخونه، تمام اینا موانع و امثال این موانع زد. این موانع انسان باید دور کنه از خودش. یک موانعی هم موانع باطنیه که گناهه، وسوسه های نفسانی است که پیغمبر اکرم فرمود لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر اینطور نبود که شیاطین دور قلوب بنی آدم دور میزنند، اگه این شیاطین دست از بنی آدم برمیداشتن، بنی آدم نگاه به ملکوت میکردن. خب ایشون میفرماد که، مرحوم شهید ثانی میفرماد که معانی قرآن و اسرار قرآن از حمله ملکوت و ملکوته و حجابهای مانع رسیدن به ملکوته. یکیش ایشون خیلی جالبه، یکی از اون موانع ظاهری رو میفرماد اشتغال به تحقیق حروف و اخراج حروف از مخارجش و تشدق بها، هی لبشو کچ کنه، زبانشو اینطور کنه، هی سعی کنه دقیق حروف رو به کار ببره، تلفظها رو درست انجام بده، خیلی وسواس در این زمینه پیدا کنه، این دیگه نمیتونه اصلا توجه به معنا بکنه. بعد ایشون میفرماد قیله، خیلی زیباست این نکات در کلمات بزرگان ما، ایشون میفرماد گفته شده که والمتولی به حفظ ذالک شیطان وکل بالقراءه لیصرف عن معانی کلام الله. اصلا یک شیطانی موکل به همین کاره که بیاد افراد رو، کسانی که میخوان با قرآن ارتباط برقرار کنن، مشغول کنه به مسائل ظاهری. که من وللظالین رو مثلا الان درست بگم، هی دو مرتبه سه مرتبه به جایی که فکر بکنه در معانیش، تدبر بکنه در حقایقش، هی درگیر این باشه که الان این درست خوندم یا درست نخوندم. البته توجه به درست خوندن خوبه، نه اینکه انسان بالکل متوجه این موضوع نباشه، اما تمرین‌هاشو وقت دیگر بکنه، تمرین انسان بکنه، تلفظ و حروف رو یاد بگیره، بعد وقتی که میشینه برای قرائت قرآن دیگه توجه به این ظواهر امر نداشته باشه، به صورت ناخودآگاه الفاظ رو صحیح ادا بکنه انسان. خوبه که پدر و مادرها از بچگی به فرزندانشون یاد بدن، کما این که وظیفه هم هست، چون باید نمازشون رو درست بخونن. خب تلفظ و حروف انسان یاد بده، بچه از ابتدا یاد میگیره دیگه، درگیر اینجور امور نمیشه. حالا این هم یکی از اون موانع ظاهری بود که ایشون نام بردن و فرمودن که، بعد میفرماد ایشون که کسی که اینقدر هم مقام داره بر حروف و بر ظواهر آیات کریمه که درست ادا بکنه، اما از معانی عجیب و غریب و عظیم و بی انتهای قرآن غافل هست، میفرماد این بزرگترین علت و وسیله خنده شیطانه، که شیطان میخنده که این ببین چطور آمده مطیع من شده، چطور فریب منو داره میخوره. تا این حد شیطان خوشحال میشه و خندهش میگیره از این آدم. خب انسان نباید به اینجور امور نقاط توجهی بکنه، باید ببینه قرآن کیست، چیست، چه حقیقتیست، برای چه آمده است. و از حجابهای باطنی هم که ایشون میفهمد فرد مبتلای به دنیا باشه، دنبال هوای نفسش باشه، این سبب تاریکی قلبه، این سبب زنگار بر آینه قلب و آینه فکر و آینه وجودیشه که منع میکنه که خداوند و انوار خداوند بر قلب انسان تجلی بکنه. و ایشون میفرماد که اکثریت به این حجاب محتجب شدن، و ایشون میفرماد هر مقدار شهوات بیشتر باشه تراکمش بر قلب، بعد این قلب و دوری این قلب از اسرار خداوند و اسرار قرآن بیشتره. به خاطر همین پیغمبر اکرم فرمودن که روایات متعدد داره که ایشون یک روایت چونجا میارن، دنیا و آخرت دوتا هوو هستند، به هر مقدار به یکی نزدیک بشی از اون که دور میفتی. دنیا و آخرت با همدیگه دشمنن. اگه سمت آخرت بری دنیا تو رو پس میزنه، سمت دنیا بری آخرت تو رو پس میزنه. به هر مقدار به دنیا بپردازی از آخرت باز ماندی، به هر مقدار از آخرت به آخرت بپردازی از دنیا بازموندی. یا فرمودن مثلا مثالش مثال مشرق و مغربه، تو روایات داره مثال دنیا و آخرت مثال مشرق و مغربه. این هم نکته چهارم، تکرار میکنم که انشاءالله در ذهنها بمونه، حضور قلب، تدبر، تفهم، خالی شدن از موانع فهم. این چهارتا رو فرمودن. مورد پنجم میفرماد به این که خیلی خیلی نکته مهمی است، بسیار این نکته پنجم مهمه. میفرماد که این که قاری قرآن تخصیص بده خودش رو به همه خطابات قرآنی، یعنی گمان کنه که این کتاب اصلا خداوند مستقیم الان داره با این فرد حرف میزنه. یعنی اگه اسم یوسف آمده، اگه اسم مثلا فرض بفرمایید انبیا آمده، مؤمنین آمده، کفار آمده، اینها، گمان کنه که مخاطب خودشه. اگر خداوند فرموده که مثلا به حضرت موسی، خلاصه فرموده بقیه رو دعوت به خیر بکن، دعوت به توحید کن، فرض کنه که خداوند از او خواسته، از من همچین تکلیف خواسته، در حد وسع وجود خودم، در حد توان خودم، در حد رتبه خودم. اگر خداوند مثلا به مؤمنین فرموده که شما اهل بهشت هستید، گمان کنه خداوند به او داره میگه که شما اگر مجاهده با مجاهده نفس کنید، مجاهده جنگ ظاهری جهاد بکنید، جهاد نفس کنید، هجرت بکنید و و این اعمال، گمان کنید که خدا الان داره با من حرف میزنه. این قرآن جدیده، قرآن قدیمی نیست، قرآن کهنه نیست، قرآن مال قدیم نیست، قرآن جاری است، همونطوری که خورشید و ماه جاری است، طلوع جدید دارد، غروب جدید دارد، قرآن هم تجلی جدید داره. ایشون میفرماد نفس خودش رو تخصیص بده به همه خطابات در قرآن، از امر و نهی و وعد و وعید، و گمان کنه، اینجور تقدیر کنه، اینجور قرار بده که من مقصودم. و همچنین زمانی که میشنوه قصه ها و داستان هایی که خداوند نقل کرده از قدما، از اولین، از انبیا، ما باید بدونیم ایشون میفرماد که مجرد قصه گویی که منظور نبوده، که مقصود خداوند نبوده داستانی نقل کنه، مقصود این بوده که ما عبرت بگیریم. پس اینطور اعتقاد نباید داشته باشیم که هر خطابی در قرآن مخصوص به یک گروه خاصیه. اگه صحبت برادران یوسفه، فقط همون برادران یوسف، نه، برادران یوسف ممکنه مصداقشه که مصداقش من باشم، ممکنه اون حسدها در منم باشه. اگه صحبت حضرت یوسف، اگه صحبت زلیخاست، ممکنه من باشم، ممکنه شرایط من باشه، ممکنه در من از اینجور موارد پیش بیاد، نفس اماره به سوء در من ممکنه فعال بشه و دست به هر جنایتی بزنم. اگه صحبت فرعون میشه، صحبت نمرود میشه، شداد میشه، و از اون طرف صحبت خوبان عالم لقمان، اگه صحبت لقمان به عظمت یاد میشه که حکمت داره، خب من گمان بکنم که من قراره به مقام لقمان برسم، من قرار رشد بکنم به اون مقامات و اون کرامات برسم. این هم نکته مهمیست که ایشون فرموده، چون میفرماد که ایشون میفرماد که حدیث هم داریم که قرآن و سایر خطابات شرعیه، امام صادق هم حدیث میفرماد همینه، فقط اون نفر جلو که حضرت جلو حضرت بوده مراد حضرت نبوده، که ایشون میفرماد اینا همه از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره، همین به در میگن دیوار بشنوه. یعنی حضرت فقط منظورشون اون فرد نیست، خداوند فقط منظورش حضرت یوسف یا مؤمنین حضرت یوسف یا حواریون حضرت عیسی نیست، یا مؤمنین به حضرت نوح نیست، یا کفار به حضرت نوح نیست. خداوند تبارک و تعالی اونها رو گفته و اراده کرده، به واسطه اونها سایرین رو هم اراده کرده، و یکی از اون سایرین هم منم. پس من که ایستادم دارم قرآن میخونم، یا نشستم در محضر قرآن کریم دارم تلاوت میکنم، باید توجه به این نکته داشته باشم. هر آیه ای از آیات کریمه قرآن ممکن است ارتباط مستقیم با من داشته باشد، به نحو مثبت یا به نحو منفی، به نحو جذب یا به نحو دفع. من باید اینا رو دقت کنم، باید همچین حالی بخونم. بعد ایشون میفرماد که خداوند تبارک و تعالی فرموده وذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیارید نعمت خدا بر شما رو، و ما انزل الیکم من الکتاب والحکمه یعظکم به، به یاد بیارید اون چیزی که خدا نازل کرده به سوی شما که چیه اون چیز؟ کتاب و حکمت است. خدا میخواهد موعظه کند شما را به وسیله کتاب، پس ما مورد موعظه خدا هستیم. ایشون میفهمد اگه کسی یک همچین ارتباطی با قرآن کریم برقرار بکنه، قرآن رو مثل یک کتابی میخونه که مولای او برای او نوشته. من عبدم، مولای من برای من این کتاب رو نوشته، من کتاب رو دقیق میخونم، با تدبر میخونم که عمل کنم به مقتضاش، عمل کنم به اونچه که این مولای من در این کتاب برای من نوشته. این هم نکته مهمی بود، خودش در حقیقت یک قاعده تفسیری هم بود. نکته ششم که ایشون میفرماد نکته ششم تأثره. پس نکته اول حضور قلب بود، نکته دوم تدبر بود، نکته سوم تفهم بود، نکته چهارم تخلی از موانع فهم بود، موانع فهم و انسان دور کنه. نکته پنجم این بود که هر کسی خودش رو مخاطب قرآن کریم بدونه و تمام آیات رو سعی کنه در ارتباط با خودش معنا بکنه. نکته ششم تأثره، یعنی سعی کنه با تغییر لحن آیات و مفاهیم آیات انسان تحت تأثیر قرار بگیره، آیات مربوط به جهنم رو با حزن بخواند، با گریه بخواند، با تضرع به خداوند بخواند، آیات مربوط به بهشت رو با شوق، با رجاء، با شکر، با یک همچین حالت انبساط خاطری بخواند، آیات مربوط به عظمت‌های الهی و خلقت خدا رو با خضوع بخواند که انگار اون عظمت برای انسان تجلی کرده، جلوه کرده، اون پستی خودمون و عظمت خدا، فقر خودمون و غنای خدا تو ذهنمون بیاد. این میشه قرآن خوندن عارفین. ایشون میفرماد که نکته ششم تأثر است، و تأثر یعنی این که قلبش به آثار مختلفه متأثر و تحت تأثیر قرار بگیرد به حسب اختلافات آنات و لحظات. پس می باشد برای قاری قرآن به حسب هر فهمی حالی، که زمانی که اون آیه رو میخونه، اون حالت براش رخ میده، اون آیه رو میخونه، اون مطلب رو متوجه میشه، منتقل بشه به حالتی متناسب با اون مطلب. ببینید بعد چه سیری با قرآن کریم اتفاق، ما معلوم میشه ما قاری قرآن نیستیم. این نکته رو عرض بکنم، عرضم تمام برای این جلسه، بعد ادامه خواهیم داد این بحثو انشاءالله. معلوم میشه ما قاری قرآن نیستیم، این نکته رو عرض بکنیم. خود کلمه قرائت در ادبیات قرآن کریم و اهل بیت یک معنای خاصی داره. قرائت در ادبیات ائمه علیهم السلام به معنای خواندن تنها نیست، به معنای خواندن و سیر کردن است، خواندن و ترقی کردن است. اقرا ورقا کلما قرا آیتا رقا درجتا. قرائت در ادبیات ائمه علیهم السلام ملازمه دارد با رشد، با ترقی، با بالا رفتن. روایات متعدد داریم، درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. به قاری قرآن و حامل قرآن گفته می شود به مقداری که میتونی بخونی بخون برو بالا. این نیست که اگه کسی حافظ الفاظ قرآن باشه بره با اعلی الین بهش، نه، قرائتی که پشت سرش درجه بیاره برای انسان. همینجوری که ایشون میفرماد، شما فرض بفرمایید اگه کسی ختم قرآن میکند، اون وقت درونش با توجه به این نکته‌ای که شهید ثانی رحمت الله علیه رضوان الله علیه فرمودن، درونش باید چقدر حالات گوناگون را درک بکنند. این عرض بکنیم، خیلی مطلب ظریفی، حالا شاید نیاز بود در جلسه دیگه عرض بکنیم. ببینید وقتی آیات مربوط به حضرت نوح رو میخونید، یک شعاعی از حالات حضرت نوح باید در شما ایجاد بشه. مؤمنین به حضرت نوح باید در شما که شعاعیش ایجاد بشه، گاهی حتی ممکنه قوی تر از مؤمنین حضرت نوح، ممکنه شما از اونا بالاتر باشید و وقتی اون آیات رو میخونید دریافت قوی تری داشته باشید و حال بهتری در شما. بعد انسان میره توی اهل جهنم، باز باید حال انسان، ببین چقدر تغییرات درونی در درون انسان، یک سیر و سلوک کامل، یک تربیت کاملی انجام میشه. ما چقدر میتونیم حالا با قرآن کریم اینطور بریم جلو؟ و مشخصه خیلی توانشو نداریم، انجام ندادیم، تمرین نکردیم، زحمت نکشیم، ریاضتی نکشیدیم برای این مطلب، برای همین ما قرائت نمی‌کنیم. ما اهل قرائت به این معنی خاصی که عرض کردم نیستیم. مثلا برای جابر بن یزید جوفی داره رحم الله جابر جابرن مثلا انهو کان یقرأ و هذه الآیه، یک آیه یک آیه در مورد رجعت بود، یاد ان الذی فرض علیک المعاد ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، این آیه که مربوط به رجعته. اینجا امام باقر میفهمد خدا جابر رو رحمت کنه، او این آیه رو قرائت میکرد. همه قرائت میکنن این آیه رو. اینجا قرائت به معنی فهم، به معنی سیر، به معنی حرکته. پس قرائتی همچین معنایی داره. یکیش همین تأثره که حالا انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. ششم تأثر، هفتم ترقب یا ترقی، حالا ترقب ظاهرن هست، هر دو جورش هست، و هشتم تبری. تبری یعنی از حول و قوه خودش براءت به جوی فرد، متکی به خودش نباشه. حالا اینا رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.